أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال مولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه آلاف التحية والثناء: الظفر بالحزم والحزم بإجالة الرعي والرعي بتحصين الأسرار. اجازه میخوام در ابتدا قبل از اینکه وارد بحث امروز بشم، روز پنجم آذر یادآور تدبیر بسیار بلند معمار کبیر انقلاب، رهبر فقید نظام مقدس جمهوری اسلامی، حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته، رو خدمت همه بسیجیان تبریک و تهنیت عرض کنم. هفته ای رو که پشت سر گذاشتیم، به همین مناسبت هفته بسیج نامگذاری شد. امام راحل عظیم الشأن چقدر آسمانی و ملکوتی فکر میکرد و چه امدادهای غیبی او رو در رهبری نظام یاری میکرد که در همون اوائل شکلگیری نهضت و پس از پیروزی، همواره برای اینکه بتونه با استکبار و استبداد مقابله بکنه و نهایتاً خود و اطرافیانش گرفتار این رذیله اخلاقی استبداد نشن، پای آحاد مردم رو به میان کشیدند و مسئولیت ها رو بین قاطبه مردم و اقشار گوناگون تقسیم کردند. برای اینکه آحاد جامعه احساس تملکی نسبت به ایران اسلامی و نسبت به نظام نوپای جمهوری اسلامی که ثمره خون دلهای بزرگان و خون شهدای بزرگواری و جانبازیهای جانبازان عزیز بود حفظ بشه، نهاد مقدسی رو به نام نهاد بسیج پایه‌گذاری کردند. نهادی که نه منطقه جغرافیایی و محل زندگی در اون دخیل بود، از عشایر و شهری و روستایی عضو می گرفت، نه سن و سال در اون دخالت داشت، از نوجوان و جوان و میانسال گرفته تا پیران 80-90 ساله رو شامل می شد، نه جنسیت در اون دخالت داشت. بسیج خواهران در کنار بسیج برادران ایفای نقش و ادای تکلیف کرده و میکنه. نه اختصاص به صنف خاصی داشت، از دامدار و کشاورز گرفته تا کارگر و کارفرما و کارمند، حوزوی و دانشگاهی، استاد و پژوهشگر، همه رو در زیر یک چادری که به نام چادر انقلاب بود جمع و همه را موظف به حفظ کیان انقلاب و جغرافیای ایران اسلامی و باورهای دینی کرد. و الحق و الانصاف بسیج هم در عرصه‌های مختلف به بهترین نحو ممکن رسالت خودش رو انجام داد. اگر مشکلی در داخل کشور پیدا شد، اگر در مرزهای جغرافیایی تهدیدی علیه ایران اسلامی شکل گرفت، اگر حرکتی برخلاف مصالح نظام اسلامی چه از نظر سیاسی چه از نظر اجتماعی احتمالش داده شد و اگر مرزهای اعتقادی و اخلاقی مورد هدف دشمنان داخلی و خارجی قرار گرفت، بسیج در تمام این سنگرها در مقابل دشمن ایستاد و سد راه نفوذ دشمن شد. اگر دشمن با برنامه ریزی گروهک‌های داخلی رو شکل داد، اولین مواجهگر و مدافع از نظام اسلامی بسیج بود. و اگر در بیرون از مرزها داعش‌ها و النصره‌ها و جیش و شیطان‌ها رو ترتیب داد و چشم چپ حریم آل الله، حرم حضرت زینب و حضرت رقیه سلام الله علیهما احساس شد، بسیج بدون ملاحظه مرز جغرافیایی خود را برای دفاع از حرم آماده کرد. اگر ویروس منحوسی مثل کرونا سلامت و امنیت جسمی آحاد جامعه رو مورد تهدید قرار داد، بسیج با حرکت جهادی خودش، با حرکت‌های خداپسندانه در دستگیری از محرومین و مظلومین، با حضور در بیمارستان‌ها و انجام کمک‌های شایان به کادر بهداشتی، در حضور در آرامستان‌ها و عهده‌دار شدن مراسم تغسیل و تکفین و تدفین اموات کرونایی، نقش خودش رو ایفا کرد، نشون داد که چقدر وجودش ضروری است و اون پیر سفر کرده ما چقدر دوراندیش بود که فرمود مملکتی که 20 میلیون جوان دارد باید 20 میلیون بسیجی داشته باشد. تا هیچ تجاوزگر و خیانتکاری جرأت نگاه کردن با چشم چپ رو به مجموعه ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف نداشته باشه. امیدوارم انشاءالله خداوند شهدای بسیج ما رو، امام شهدای ما رو با شهدای کربلا محشور بکنه و به همه ما توفیق بسیجی بودن و قدردانی از تلاش‌های بسیجی‌ها رو عنایت بکنه. انشاءالله. اما اون چرا که امروز از فرمایش مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام مطرح می کنیم، این فراز بود که قال از ظفر و بالحزم و الحزم به اجالت رعی و رعی به تحسین الاسرار. اولا حزم اگر مفردات رو بخوایم در نظر بگیریم، ظفر که معلوم معنای پیروزی و به نتیجه رسیدنه، حزم به معنای دوراندیشی و تدبیر و نقشه کشی است. اجالت الرعی جولان به معنای حرکت و چرخش، وقتی به باب افعال بره میشه اجاله. اجالت الرعی یعنی اعمال نظر، استفاده از فکر و اندیشه. و تحسین الاسرار، اسرار که جمع سر، راز، رمز، تحسین هم همون حسنه به معنای قلعه که وقتی به باب تفعیل بره به معنای حفظ. تحسین الاسرار یعنی کتمان و حفظ رمزها و رازها و سرها. در واقع امام علی علیه السلام در همین فراز کوتاه هم به مبدأ غریب ظفر و پیروزی اشاره می کنند که عبارت از برنامه ریزی و دوراندیشی است، هم به مبدأ بعید پیروزی اشاره می کنند که حفظ اسرار و رازداری است، و هم به مبدأ متوسط پیروزی که عبارت از اجالت الرأی و اعمال دقت نظر هست اشاره فرموده که اجمالاً توضیح خواهم داد. اما عزیزان توجه داشته باشند، سری بودن یک مطلب گاهی با تصریح لفظی گاهی نه از قرائن حالیه فهمیده میشه. اونجایی که با تصریح لفظیه، مثل این که شخصی مطلبی رو به شما میگه و بعد از این که اون مطلب رو در اختیار شما قرار داد صراحتاً به شما میگه عزیز جان من به شما اعتماد کردم، این امانت پیش شماست، این سریست بین من و شما، امانتدار باشید. پس از این تصریح لفظی که گوینده این کلام به مخاطب داره، مخاطب میفهمه که این مطلبی رو که دریافت کرد مطلب معمولی نیست، به عنوان یک سر. گاهی نه، تصریح لفظی به سر بودن یک مطلب نیست، بلکه از قرینه حالیه سری بودن رو میفهمیم. قرینه حالیه انواع مختلفی ممکنه در اینجا داشته باشه. مثلا ببینید، گاهی همین که شخص دنبال یه محل خلوتی است تا مطلبی رو به دیگری بگه، در انظار عموم مطلب رو به او نمیگه. در خلوت میگه. خود این گفتن در خلوت قرینه بر این است که این سره، و الا اگر سر نبود که وجهی نداشت اون رو در خلوت به من بگه. گاهی نه در خلوت هم نمیگه، اما همین جور که در جمع هستند صدا رو پایین میاره، آهسته فرد مورد نظر رو مخاطب قرار میده و مطلب رو به او میگه. این که به صورت آهسته مطلبی رو در اختیار این فرد قرار میده، این فرد باید از این وضعیت و از این حالت متوجه بشه که این مطلب مطلب معمولی نیست، بلکه یک مطلب سری است و مثل یک امانت گرانبها باید از او محافظت و مراقبت بکنه و جلوی افشای اون رو بگیره و اون رو فاش نکنه. گاهی نه، در خلوت نمیگه، چه بسا با صدای آهسته هم نمیگه، با اشاره و کنایه به نحوی که من بفهمم که این مطلبی رو که در صدد تفهیمش هست میخواد از دیگران مخفی بکنه. خب این اخفاء از غیر و مخفی نگه داشتن از دیگران خودش باز قرینه حالیه بر سری بودن این مطلب، سنگین شدن مسئولیت شنونده در مخفی نگه داشتن و چتمان اون سره. باز حالا در اینجا سری رو که میگه در یه تقسیم اینجوری میشه گفت، یا کاریست که انجام شده ولی اشاعش مطلوب نیست. از نظر این فرد اشاعه این عمل قبیح زشته. اینجور موارد میگن آقا کتمان نمودن چنین سری غالبا مخصوص به عوام الناس و نشانه وفاداری فرد در بین عوام الناس هست. اگر اتفاقی رخ داده، اگر کاری سر زده و کسی از این خبردار شده ولی شایعش نکرد، یعنی این دوست با وفایی است. اما نه، کاری که هنوز انجام نگرفته، برنامه ریزی میشه برای انجامش در زمان آینده. اما اون مدیر و اون برنامه ریز میدونه که اگر این برنامه لو بره، اگر این مطلب فاش بشه، به اون نتیجه و ثمره ای که مطلوب و دلخواه هست نخواهند رسید و برنامه ریزیشون به هم خواهد خورد. اینجا میگن کتمان چنین سری از مروت به حساب میاد، بهش میگن هضم. هضم اینجاست، پس توجه کردید؟ این کتمان سر که بهش هضم گفته میشه غالبا در بین فرمان روایان و حاکمان و سیاستمداران و اینهاست. حالا با این بیانی که عرض کردم خدمتتون و معلوم شد که سری که سر بودنش از قرائن حالیه معلوم بشه و کاری باشه که اراده انجام اون کار در زمان آینده است، کتمان نمودن چنین سری رو بهش میگیم هضم. یا همون برنامه ریزی، دوراندیشی، دقت نظر با این بیان بریم سراغ این سه تا جمله کوتاه. مولا علی علیه السلام می‌فرماید که شما اگر می‌خواید به پیروزی برسید، مخصوصا در مسائل حکومتی و سیاسی، از ظفر و بالحزم پیروزی یافتن با دوراندیشی و خودداری، با کتمان اسرار سیاسی و حکومتی است. لذا لازم نیست سیاستمداران همه دقایق برنامه ریزی های آینده رو، اون مقداری که به عنوان سر و رمز و راز حساب میشه، در اختیار دیگران قرار بدن. و این یک روش متعارف در عالم سیاسته و همین باعث میشه که معمولا حکومت ها برای دستیابی به این اسرار جاسوسانی رو در ممالک دیگر قرار بدن تا به برنامه ریزی های آینده اونها پی ببرند و بدونن که چجوری باید اولا این برنامه ریزی ها رو بی تأثیر و ثانیا در صورت عملیاتی شدنش با اون مقابله بکند. و تو این جهت اگر یک نظام حکومتی از هضم لازم و خودداری در برنامه ریزه های دقیق آیندهش برخوردار نباشه و اون چرا که نباید دشمن مطلع بشه نتونه خوب حفظ بکنه، در برنامه های خودش مواجه با اشکال میشه. و تو این چند سال اخیر عزیزان بهتر از من میدونن که چقدر از این ناحیه نظام اسلامی ما لطمه خورد. وقتی اسرار مختلف نظامی و هسته‌ای ما به وسیله بعضی از خودفروختگانی که در داخل نظام به جاسوسی مشغول بودند در اختیار دیگران قرار داده شد، چه انرژی از این مملکت به هدر رفت و چقدر تو برنامه ریزی هامون عقب موندیم. به هر حال امام می فرماید اگر می خواهید پیروزی رو در بغل بگیرید، باید کتمان سر بکنید، باید برنامه ریزی همراه با خودداری داشته باشید. حالا هضم چیه؟ فهمد که والهضمو به اجالت رأی. هضم استفاده از فکر و اندیشه است. با برنامه ریزی دقیق، با مهندسی پیشرفته و در عین حال مخفیانه. خب حالا این رأی چیه که هضم عبارت از بکارگیری رأی و اندیشه و فکر؟ فکر چیه؟ فهمد که و رأی و به تحسین الاسرار، فکر و اندیشه به کتمان امور مخفی و اسرار و نهانی هاست. یعنی هر کس سر و نهان خودش رو فاش بکنه، هر نظام و حکومتی که نتواند اسرار خودش رو حفظ بکنه، در واقع رأی و اندیشه خودش رو احترام نکرده و محافظت ننموده و حفظ نکرده. و وقتی از فکر و اندیشه خودش به خوبی محافظت نکنه، از دوراندیشی و مهندسی کارهای آینده و برنامه‌های دراز مدتش عقب خواهد ماند و نظامی که از دوراندیشی و مهندسی لازم برای برنامه‌های آینده‌اش برخوردار نباشه، به ظفر نخواهد رسید. چقدر در رابطه با مسائل کشورداری همین فرازی که مولا فرموده ان میتونه راه گشا باشه. چقدر خوبه که مسئولین یک نظام حواستشون باشه که اطلاعات طبقه بندی شده رو در اختیار هر کسی قرار ندن و این احتمال رو بدن که ممکنه این اسرار و مکنونات لو بره و همه زحمت هایی که کشیده شده هدر بره. به هر حال امیدوارم انشاءالله در همه عرصه های زندگیمون، هم در عرصه های علمی، هم در عرصه های اجتماعی، هم در عرصه های سیاسی، اخلاقی، حالا اونچه که امروز عرض کردیم در عرصه های کشورداری و سیاستمداری، از ایده هایی که مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه شریف در اختیارمون قرار داده به خوبی استفاده بکنیم و هم خودمون زودتر به مطلوب و مقصود خودمون برسیم و هم دشمن رو در رسیدن به مقاصدش ناکار بکنیم. اما از در ترکیبی سه تا جمله، هر سه هم جمله اسمیه است، در جمله اول از زفر و مبتدا، در جمله دوم الحزم و مبتدا، در جمله سوم الرأی و مبتدا. سه تا خبر داریم در هر سه جار و مجروریه که اون جار و مجرور متعلق به عامل مقدر شده و خبر برای مبتداست. در جمله اول بالحزم جار و مجرور متعلق به عامل مقدر، خبر برای الظفر. در جمله دوم به اجالته جار مجروره، منتها اجاله مضاف، الرأی مضاف الیهشه. این به اجالت جار مجرور متعلق به عامل مقدر، خبر برای الحزم که مبتدا بود. و در جمله سوم هم به تحسین جار مجرور، منتها بازم تحسین خودش مضافه، الاسرار مضاف الیهشه. این به تحسین جار مجرور متعلق به عامل مقدر، خبر برای الرأی. سه تا جمله اسمیه و دو تا واوی هم که اومده همش هر دوش حرف عطف دیگه. جمله الحزم و به اجاله رو عطف کرده بر الظفر و بالحزم، و جمله الرعی و به تحسین الاسرار رو هم عطف کرده یا بر جمله دوم یا بر جمله اول بر اساس دو مبنایی که بارها به عرض رسید که در صورت تعدد متعاطفات هر متعاطفی رو، هر معطوفی رو میشه بر ما قبل یا همه رو بر اولی عطف کرد. خب امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی عنایاتش رو شامل حال ما بکنه و ما بتونیم با فرمایشات مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه آشنا و پس از علم به اونها عامل بهشون بشیم و در دنیا و عقبا از علی و اولاد علی علیهم صلوات الله جدا نباشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.